بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 449 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 18 از سوره مبارکه اسراء، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید: من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. و آیه بعد آن: و من اراد الاخره و سعى لها سعيها و هو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. این دو آیه بیانگر وضعیت انسان در این دنیا می باشد. انسان ها به دو دسته در کارها و فعالیت های خود تقسیم میشن که کارها و فعالیت های آنها هم ناشی و برگرفته از افکار و اعتقادات آنها می باشد. اگر دیدگاه انسان فقط دنیوی باشد، یعنی اینکه ایمانی به آخرت نداشته باشد، اینها کسانی است که پروردگار متعال در آیه 18 از آنها سخن گفته. من کان یرید العاجله، کلمه العاجله که از عجله گرفته شده، یعنی الدنیا العاجله، یعنی این دنیایی که الان در آن دارن زندگی میکنند در مقابل آخرته، عاجله در مقابل آخرت، چون آخرت از تأخیره و عاجله از عجله است. عجله الان نقد دستت این دنیا. آن کسانی که خواهان عاجله، یعنی خواهان این دنیا هستند، یعنی اعتقادی به آخرت ندارن، خب در اون سعی و تلاشی که دارن انجام میدن که به کالاهای دنیا برسند، فرمود که عجلنا له، ما هم در همین دنیا به صورت خیلی فوری و سریع، به صورت عجله به اون میدهیم. عجلنا له، یعنی به کسی که خواهان دنیا باشد، فیها یعنی در همین دنیا. منظور چیه؟ منظور که در آخرت دیگه چیزی ندارد، هر چی داره در همین جاست. فیها ما نشاء لمن نرید، با دو قید، هر آن مقداری که ما بخواهیم و به هر کسی که ما بخواهیم. یعنی این گونه نیست که همه مردم به خواسته های دنیاوی خود برسن. الان تمام آنهایی که به دنبال سقف معینی از پول هستن و ایمانی هم به آخرت ندارن، آیا همه آنها به آن سقف میرسن؟ خیر، نمیرسن. آیا همه آنها به فلان منزل و به فلان کاخ و قصر میرسن؟ نمیرسن. آیا همه آنها به آن خودروهایی که دوست دارن داشته باشن میرسن؟ خیر، نمیرسن. چرا؟ چون الله متعال نمیخواد. ما نشاء، یعنی آنچه که ما میخواهیم به آنها میدهیم، نه آنچه که را که خود میخواهند. پس خواسته های دنیوی افراد همه آن دستیافتنی نیست، نمیتواند به آن برسد. فرمود لمن نرید، و برای آن کسی که ما میخواهیم. مثلا تمام اهل این شهر میخوان که هر یکی یه خانه ویلایی جداگانه داشته باشد و هر فرد از افراد خانواده هم یک ماشین از فلان نو صفر و نو صفر کیلومتر زیر پاش باشه. آیا همه به این خواسته میرسن؟ نمیرسن، چون الله متعال برای همه آنها نمیخواد که این نتیجه حاصل شود. پس هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ این که به چه کسی برسد و به چه کسی نرسد، هر دو به دست الله متعال و هر گونه که خودش بخواهد میدهد. برای چه کسانی؟ برای آن کسانی که برای این دنیا دارن سعی و تلاش میکنن. خب نتیجه این میشه که افرادی با وجود اینکه سعی و تلاش میکنن به هیچی نمیرسن یا به مقدار اندکی میرسن، و گروهی دیگری هم به ثروتهای آنچنانی میرسن، مانند قارون. ثروت قارون داشت، اون همه پول، اون همه ثروت. این قانونی است که پروردگار متعال در دنیا حاکم کرد و حقیقت دنیا هم اینه. و شما به عنوان یک انسان نمیدانی چه چیزی برات مقدر شده، نمیدانی که در این دنیا در خلال آن چند سالی که در این دنیا وجود داری و زندگی میکنی، 70 80 90، نمیدونی چقدر روزی داری، نمیدونی پروردگار چقدر برات مقدر کرده. برای همین همیشه داری حرص میزنی و سعی میکنی و میدوی و تلاش میکنی که به قدر بیشتری از آن چیزی که توقعت هست برسی. حالا اگر روزیت نباشه هرچه بدوی نمیرسی. هستن افرادی که شب و روز میدوند و به جای هم نمیرسند. ثم جعلنا له جهنم. خب بعد از این دنیای عاجل آخرت خواهد آمد. و اون که ایمانی به آخرت نداشت و برای آخرت هم مثلا کاری نکرد، گامی بر نداشت، سعی و تلاشی نکرد، تمام فعالیت‌های اون نیت دنیوی داشته، وقتی که روز آخرت من دیگه چیزی نداره، بهش میگن تو بهره خودتو تو دنیا بردی، تمام شد و رفت، چیزی دیگر اینجا نداری. خب از اونجایی که در روز قیامت یا بهشت یا جهنم، یعنی راه سومی وجود نداره که انسان رهسپار آن شود، چنین انسان‌های رهسپار جهنم خواهند شد به دلیل عدم ایمانشان به آخرت. چون ایمان به آخرت یکی از ارکان ششگانه ایمان است که اگر کسی آن را نداشته باشد کافر است، حتی اگر به پنج رکن دیگر اعتقاد و ایمان داشته باشد کافر است. اگر به الله ایمان داشته باشه، به ملائکه، به کتابهای آسمانی، به رسولان الهی، به قضا و قدر الهی ایمان داشته باشه ولی بگه آخرت رو قبول نداره، کافره. و نپذیرفتن آخرت به صورت لزوم یعنی که نپذیرفتن ایمان به الله و رسولش و ملائکه و کتابهای آسمانی، خود همه اینها ایمان به آخرت را آورده اند. حالا تو به من قبول ندارم که نمیشه. برای همین فرمود ثم جعلنا له جهنم، یعنی سپس در روز آخرت برای چنین انسانی جهنم را قرار میدهیم، مسیر او جهنمه. یصلاها، که این انسان با افکنده شدن در جهنم، جهنم را شعله ور میسازد. در دیگر آیات آمده که در سوره بقره آمده وقودها الناس والحجاره، وقود یعنی سوخت جهنم، سوختش، ماده‌ای که باعث شعله ور شدنش میشه چیه؟ خودش سوزان هست، ولی چیزی که بیشتر آن را شعله ور میکنه مردمان و بت‌هایی است که از سنگ تراشیده و در آن افکنده میشوند. هر چه بیشتر در جهنم افکنده شود جهنم شعله ورتر میشود، آنچنان که در چندین سوره از سوره های قرآن آمده، من جمله مثلا در سوره ملک هم به این مسئله اشاره شده، آنجایی که پروردگار متعال فرمود تکاد و تمیز من الغیر، نزدیک است که جهنم از شدت عصبانی از همدیگه تکه تکه و پاره پاره شود. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، هر بار که گروهی در آن افکنده می شوند نگهبانان جهنم سوال می کنند از آنها به روش توبیخ که آیا نذیری برای شما نیامد، یعنی اینکه در جهنم گروه گروه افکنده می شوند و افکنده شدن گروه گروه در جهنم آنچنان که در سوره قاف آمده باعث میشه که جهنم درخواست بیشتری بکنه، میگه هل من مزید، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، روزی که به جهنم میگیم آیا پر شدی، بسته دیگه، یعنی میگه مگه بیشترم هست بیارید، یعنی اینکه جهنم سیرایی در او وجود ندارد. تا اینکه الله عز و جل آنچنان که در احادیث صحیح آمده با گذاشتن پای خود بر روی جهنم، جهنم مچاله می شود و جاهای خالی آن از بین می رود. حقی است که پروردگار متعال قرار داده که هم بهش را پر می کنند هم جهنم را پر می کند. خب به هر حال این عاقبت کسانی است که ایمان به آخرت ندارند، با افکنده شدن در آن جهنم را شعله ور می کنند، نمیشه معنای یصلاها یعنی شعله ورش می کنند، مذموما مدحورا، آن هم در حالی در جهنم افکنده می شود چنین شخصی که مذموم است، یعنی مورد مذمت داره قرار می گیرد، توبیخش می کنند، سرکوفتش می زنند. چه کسانی آنها سرکوف می زنند؟ ملائکه‌ای که نگهبان جهنم هستند، علیها تسعت عشر، 19 ملائکه نگهبانی جهنم را بر عهده دارند. و مدحور، کلمه مدحورا از دهر گرفته شده، یعنی مطرود، کسی که طرد شده، کسی که رانده شده، از رحمت الهی دور شده، با این وضعیت در جهنم افکنده می شود. خب در مقابل و من اراد الاخره، و آن کسی که آخرت را میخواهد، یعنی دیدگاه او در زندگی دیدگاه اخروی است، ایمان به آخرت دارد، این باور در او وجود داره، بنابراین این ایمان در فعالیت او در کارهایی که انجام میدهد، در بدوستانهایی که انجام میدهد تأثیر میذاره، همه چیز او رنگ آخرت میگیره، میگه بارالله من دارم این کار انجام میدم برای آخرتم خوبه یا بده، اول این حساب کتاب رو میکنه دیگه انجام میده. اگر احساس خطر میکنه از انجام دادن آن کار برای آخرتش، دست میکشه و اونو انجام نمیده. پولی که حقش نیست نمیگیره، حرفی که حقش نیست یا ادعایی که حقش نیست ادعاشو نمیکنه و الی آخر، میگه که خب اینا به آخرت من ضربه میزنه. این انسان وسع لها سعیها، حالا خب چون خواهان آخرت هست باید برای سعی و تلاش هم بکنه، یعنی اینکه انسانی بیاد بگه من خواهان آخرت هستم، ایمان به آخرت هم دارم، ولی نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، حج نمیرم، زکات نمیدم، کار خیر نمیکنم، نمیشه اینطوری. وسع لها سعیها، باید برای آخرتت سعی و تلاش بکنی، همان گونه که در این دنیا برای رسیدن به هر هدف سعی و تلاش میکنی، با نشستن که به هدفت نمیرسی، باید حرکتی داشته باشی. خب بعد از این که سعی و تلاش کرد برای آخرتش و هو مؤمن، این شرطه، در حالی که مؤمن است، موحد است، یکتا پرست است، مشرک نیست، کافر نیست، ملحد نیست، در این صورت اگر این مسائل وجود داشته باشه، پس هم خواهان آخرت باشه، هم برای سعی و تلاش بکنه، هم مؤمن و یکتا پرست باشه، مشرک نباشه. یهود هم خواهان آخرت بودن ولی مشرکن، مسیحی هم خواهان آخرت هستن ولی مشرکن، برای همین به سعادت اخروی دست نخواهن یافت. اگر این شروط وجود داشته باشه، فاولائک کان سعیهم مشکورا، بله چنین انسان‌های سعی و تلاش آنها مورد شکر الهی قرار می‌گیره، سعیش مشکوره، یعنی آن کاری که کرده پروردگار متعال اجر و ثوابش رو بهش میده و ضایع نمی‌کنه. پس حتما واسه که این شروط در اعمال صالح وجود داشته باشه. سپس فرمود که کلا نمدو، یعنی ما در این دنیا به هر دو گروه می دهیم. قانون دنیا با قانون آخرت متفاوته. آن سفره‌ای که در این دنیا پهن شده، کافر و مسلمان هر دو بر سر آن می شینن. همه دارن می خورن از نعمت‌های الهی. کلن نمدو. ها اولا و ها اولا. هم اینها هم اینها. هم گروه اولی ها که ایمان به آخرت نداشتن، هم گروه دومی ها که ایمان به آخرت دارن. من عطاء ربک، و تمام چیزهایی که ما به آنها میرسانیم از عطاء پروردگارت، پروردگاره که میده، منعم الله عز و جل است، نه کسی دیگری. و ما کان عطاء ربک محظورا، و عطاء پروردگارت، بخشش و دادن و کرم پروردگارت در این دنیا بر کسی ممنوع نیست. ببینی طرف بزرگترین دشمنی با الله عز و جل داره، ولی باز هم پروردگار به او میرساند، رزق و روزیشو میرسونه، داره از نعمتهای الهی میخوره، استفاده میکنه. پس در این دنیا حظری یعنی ممنوعیتی بر نعمتهای الهی وجود ندارد، کم و زیاد میشه. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کسی که بخواهد رزق و روزی رو بسط میدهد و برای هر کسی که بخواهد تنگ میکنه. و این مسئله مؤمن و کافر هم نداره، مؤمن ثروتمند داریم، مؤمن فقیرم داریم، کافر ثروتمند داریم، کافر فقیرم داریم، همه جا هم هست، همه جا پیدا میشه. اینا دیگه برمیگرده به حکمت‌های الهی که چگونه ارزاق رو تقسیم کرده و هیچ ریاضیدانی و هیچ فیزیکدانی و هیچ دانشمندی نمیتواند این معما را حل کند که بارالله چرا به این انسان این قدر دادی و چرا به این یکی این قدر دادی. هیچ احدی نمیتواند این معما را با حکمت و با عقل حل بکنه، نمیشه، چون از جمله مسائلی است که پروردگار متعال به هیچ احدی از کیفیت آن اطلاع و خبری نداده است. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ای پیامبر یا هر کسی که این حرف را میشنود، نگاه بکن، نگاه بکن به کی، به مردم، ببین چگونه ما برخی را بر برخ دیگر برتری و فضیلت دادیم در دنیا. یه نگاهی بکن در کسانی که اطرافت هستن، اعضای یه خانواده برتری وجود داره. دنیا دنیای برتری است. در سوره زخرف آمده که ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما افراد را در این دنیا بر همدیگر برتری داده ایم تا اینکه همدیگر را به کار بگیرن، چون اگه همه مساوی باشن دیگه کسی برای کسی کار نمیکنه و انسان هم نمیتواند به تنهایی تمام حاجتها و نیازهای خود را برآورده سازد. اگه همه در یک حد از توانمندی مالی بودن، کی نانوایی میکرد، کی خیاطی میکرد، کی کارگری میکرد، کی بنایی میکرد؟ هیچ کس. میگفت منم مثل تو. خب زندگی مختل میشد. پس یکی از حکمتهای الهی در این برتری که وجود دارد در امور دنیا اینه که باعث میشه که مردم همدیگر را به کار بگیرند و کارهای همدیگر را انجام بدن در مقابل اجرتی که دریافت میکنند. خود این مسئله یکی از نشانه ها و آیات الهی در جهان هستی است. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. ممکنه یک انسان کافر در این دنیا از لحاظ مادی برای یک انسان مؤمن برتری داشته باشه. بشه مثل قارون و موسی. موسی چه داشت از ثروت دنیا؟ یک عصایی داشت، چی نداشت. خب قارونی که از قوم موسی بود چه داشت؟ گنج قارون داشت. اینقدر ثروت به او داده شده بود که کلیدهای خزائن ثروتش فقط کلیدهاش بر چندین جوان تنومند سنگینی میکرد. ولی پیامبر موسی چی نداشت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی داشت از این دنیا؟ دو ماه پیاپی میگذشت در خانه ایشان آتشی افروخته نمیشد که غذای پخته شود. ولی در کنار دست او در مدینه عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین ثروت آنچنانی داشت. در مکه ابو جهل و دیگران ثروت آنچنانی داشت. پس این برتری های دنیا ملاک و اعتبار نیست. بعضی ها از روی نادانی نگاهشون به دنیاست، میگن که چون پروردگار متعال به کفار بیشتر نعمت داده پس آنها راهشون درستر از راه ماست. این در حالی که الله عزوجل بارها به رسولش در قرآن گفته که لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم. به هیچ عنوان چشمهای خود را ای پیامبر به آن کالاهای دنیوی که ما به کفار و مخالفین در این دنیا داده این چیره نکن، چون این ملاک نیست، این ملاک درست بودن راه آنها نیست. چه بسا انسانی کاملا در راه اشتباه و در راه جهنم باشد ولی از ثروت‌های آنچنانی در این دنیا برخوردار باشد. حکمت‌های زیادی در آن نهفته است، من جمله فتنه. تو سوره کهف می‌خونیم مثال آن دو مردی که آمده وضرب لهم مثلا الرجلین. چه گفت آن کسی که کافر بود و دو باغ داشت، دو باغ پرثمر که در آن از درخت‌های انگور و خرما و انهار رودخانه‌ها جاری بود، گفت که و ما اظن الساعت قائمه، گفت من گمان نکنم قیامتی برپا بشه. ولا اردت الى ربی، به دوست مؤمنش گفت که اگر هم بازگشتی به نزد پروردگارم در روز آخرت باشه لاجدن خيرا منها منقلبا، میگه من در آنجا در منقلبی که در روز قیامت دارم 100% از دنیام بهتره. چرا؟ کافر بودا. میگفت چون خدا در دنیا بهم داده بعد در آخرت هم بهم بده، پس راه من درسته که پروردگار دو باغ پرثمر به من داده ولی تو یک باغ ساده بیشتر نداری، پس کار من درسته. پس اگر هم آخرتی باشه من از تو اونجا بهترم. خب این اشتباهه. بارها پروردگار متعال در قرآن این موضوع را مطرح کرده که داشتن دنیا ملاک درست بودن انسان نیست. تا جایی که در حدیث صحیح آمده که اگر این دنیا در نزد پروردگار متعال به اندازه یک بال مگس ارزش داشت، اجازه نمیداد که انسان کافر از آن یک جرعه آب بخورد. پس این دنیا ارزشی نداره که کافر از آن میخورد. اگر ارزش داشت اجازه نمیداد. قیامت ارزش داره، برای همین به کافر اجازه نمیده که به بهشت الهی نزدیک بشه. ولی این دنیا دنیاست، آلوده است، همه چی درش هست. یک لاشه یه که افتاده همه دارن از اون میخورن، کافرش و مسلمانش و غیر مسلمانش و دشمن الله و رسولش همه دارن میخورن. خب نشان از بی‌ارزشی آن است. وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اگر به دنبال درجات و برتری هستی، فضیلت هستی، نگاهت به درجات و فضیلت آخرت باشه، چون آنجاست که درجات و برتری اثر میگذارد و منفعت داره. چقدر میخوای در این دنیا بخوری؟ انسان‌های هستند و بودند و رفتند که نتوانستند یک میلیونم ثروت خود را بخورن و استفاده بکنن، یک میلیونمش نتونستن بخورن، بل کردن برای دیگران، خیلی زیاد. خب برای کی داری جمع میکنی؟ و چقدر میتونی از این دنیا بخوری اصلا؟ و کشو چی کار میکنی؟ ول میشه. پس هر چی داری جمع میکنی برای دیگران داری جمع میکنی. ولی اگر جمع کردنت درجات اخروی و فضیلت اخروی باشه، بله، این داری برای خودت جمع میکنی، این چیزایی که بهش میرسی، ولی مال دنیا همش ول میشه. لا تجعل مع الله اله آخر، به هیچ عنوان به همراه الله متعال معبود دیگری قرار نده. اله به معنی معبود. در سوره نحل که گذشت، قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، به هیچ عنوان دو معبود نداشته باش. انسان باید فقط یک معبود داشته باشد، آن هم معبود برحق، و آن معبود جز ذات الهی کسی دیگری نیست. هر کسی غیر از الله متعال عبادتش میکنه، خود را در مقابل او تسلیم بندگی میبینی، مشرک شدی. فقط باید پروردگار متعال را با ذلت و با تواضع و فروتنی عبادت بکنی. بقیه مثل تو هن، مخلوقن، فرقی نمی کنه. انسان باشه، چیز دیگری باشه، ملائکه باشن، مخلوقن. ما حق نداریم که ملائکه را به عنوان یک اله در کنار الله متعال پرستش بکنیم. مسیحی ها این کارو کردن دیگه، روح القدس یعنی جبرائیل را پرستیدن و به عنوان یک اله قرار دادند. خب مشرک شدن با این کارش، و از ملائکه پاکتر که دیگه گناه نمی کنن، اصلا گناه بر آنها تعریف نشد. اگر شخصی بیاد ملکی از ملائکه را به عنوان اله انتخاب بکنن، مشرک بشه، چه برسه دیگه به دیگرانی که مخلوقاتی که از آنها پایین ترن و کم ترن. و قضا ربک، فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. خب اگه این کارو کردی چی میشه؟ اگر همراه الله متعال معبود دیگری داشتی چی میشه؟ فتقعد، کلمه تقعد یعنی میشینی. حالا نشستن در اینجا یعنی که وضعیتت به گونه ای خواهد شد که تو را بر زمین می نشاند، در حالی که مذموم هستی، مورد مذمت قرار می گیری. انسان مشرک مذمومه و مخذول از خذلانه. خذلان یعنی اینکه شما از یکی امید داشتی که تو را یاری دهد ولی یاریت نداد، بلت کرد، این میشه خذلان. آن کسی که همراه الله متعال اله دیگری را انتخاب میکند، چرا داره اونو عبادت میکنه؟ میگه به امید روزی که مرا یاری دهد در مقابل عذاب الهی، در مقابل جهنم، در مقابل سختی های دنیا مرا یاری دهد. خب وقتی که او نمیتواند، هر که باشد، در مقابل عذاب الهی به تو یاری دهد، میشه خذلان، یعنی ولت کرد. روزی که به او نیاز داشتی ولت کرد، و این انسان مخذول هست. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قضا در اینجا به معنی حکمه، پروردگارت حکم کرد، دستور داده که به هیچ عنوان به جز او کسی دیگری را عبادت نکنه. عبادت هم شکل‌های مختلفی داره ها. عبادت، انواع عبادت‌هایی که ما لله انجام میدیم، صدقه، نماز، روزه، حج، عبادت‌های قلبی از توکل گرفته تا خوف و رغبت و رهبت و خشیت و این چیزایی که در قرآن اومده فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، جز از الله متعال از کسی دیگری ترسی نداشته باشید. این عبادت‌های قلبی همه باید برای الله متعال باشه. از جن نباید ترس ایمانی داشته باشه که به تو آسیبی برساند، از انسان همچنین، از ملائکه همچنین. ترس تو فقط باید از الله متعال باشه. همه اینها میشه عبادت. اعتقاداتت باید درست باشه، صاف باشه، آلودگی در آن وجود نداشته باشه. و بالوالدین احسانا، و همچنین دستور داده که به پدر و مادرت به بهترین شکل ممکن برخورد و رفتار داشته باشی. همیشه حق والدین بعد از حق الله متعال در قرآن ذکر میشه که دلالت بر اهمیت حقوق پدر و مادر دارد، چیزی که متاسفانه امروزه بچه های نسل جدید کاملا زیر پا گذاشتن. هیچ احترامی برای بزرگتر و پدر و مادر قائل نیستن، هیچ گونه همکاری با پدر و مادر ندارد، در حالی که در زمانهای گذشته پدر و مادرها فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت می‌کردند که بدون اجازه پدر و مادر آبم نمی‌خوردند. الان نه، الان با این تعالیم و آموزش‌های غربی که توسط اینترنت وارد گوشی‌های بچه‌های ما شده و یاد گرفتن از آنها، دارن رفتار بچه های غرب رو در مقابل پدر و مادر انجام میدن. اما یبلغن عندک الکبر، هرگاه یکی از این دو نفر، یا دوتاشون یا هر دوتاشون، احدهما او کلاهما، در نزد تو به سن پیری رسیدند، در نزد تو، عندک یعنی نه اینکه در خانه سالمندان باشه خودت جای دیگر باشی، عندک در نزد تو باشند، یعنی آنها رو از خود مران، نگی پدرم بزرگ شدی برو خاله سالمندان، مادرم بزرگ شدی من نمیتونم، من کار دارم، من شرکت دارم، من فلان دارم، نمیرسم بهت. به هیچ عنوان پدر و مادرت باید نزد خودت باشی، همونطور که تو در بچگی نزد پدر و مادرت بودی. فلا تقل لهما اف، به هیچ عنوان به آنها کلمه اف هم نگو. اف به چه کسی گفته میشه؟ وقتی یکی داره باید کلکل میکنه، حوصله سر میره، میگه اوف. خب پدر و مادر در سن پیری ممکنه بهت گیر بدن، پسرم دخترم این کارو بکن، این کارو بکن، برو فلان چی برام بر، خصوصا اگر افتاده باشی. خب خیلی سخته، ولی باید به گونه رفتار بکنی که به هیچ عنوان دل آنها شکسته نشود و آزرده خاطر نشود. مشهور و معروف است، میگه در زمانهای گذشته فردی مادر خود را بر روی کول میگذاشت، همه جا با خود میبرد. مادرش پیر بود، خمیده شده بود مادر دیگه. رفت نزد انسانی گفت به نظرت من حق مادرم را ادا کردم، همه جا بر کول خود میگذارم میبرم؟ گفت نه. گفت تو 9 ماه تو شکم مادرت بودی، شب و روز 24 ساعت نمیتونست رو کنار بذاره. تو الان مثلا یه ساعت میری خسته میشی، مادرتو میذاری یک دقیقه استراحت میکنی، دوباره میذاری رو کوله، شب هم که میخوابونیش رو زمین، شب دیگه رو کولت نیست، ولی تو 9 ماه تو شکم مادرت بودی، نمیتونستی که از مادرت جدا بشی، در حالت خواب بیداری، رفتن نشستن آمدن. پس به هیچ عنوان نمیتوان حق پدر و مادر را جبران کرد. فلا تقل لهما اف، این دیگه کمترین کلمه‌ایه که دلالت بر این میده که من حوصله‌ام سر رفت. حق نداری بگی، حتی رفتارت، حرکاتت نبایستی که به گونه‌ای باشه که قلب پدر و مادر آزرده بشه. ولا تنهرهما، و آنها را از خود نران، تردشون نکن. حق نداری که پدر و مادر از خود ترد بکنی، بگی من شما رو نمیخوام، برید خودتون میدونید، برو خونه پسر بزرگت، برو خونه دختر بزرگت. حق نداری اینطوری پدر و مادر رو از این خونه به اون خانه روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه منتقل بکنید. بعد اینقدر اونها مهربان بود که مثلا پدر و مادر خودشون بگن من میخوام حالا برم خونه فلانی، اجازه بده ما میخوام بریم خونه فلانی، جا به جا بشه. یا اونا التماس به پدر و مادر بکنن که الان بیاد پیش ما. اما این که جلو پدر و مادر بچه‌ها دعوا بکنن، نوبت من تمام شده، چرا فرزند بعدی نمیاد پدر و مادر رو تحویل بگیره؟ خیلی زشته. و قل لهما قولا کریما، و با پدر و مادرتان با قول کریم یعنی با گفته های بسیار زیبا سخن بگویید. مادرم، پدرم، فدات شم، قربونت برم، چی میخوای، چیزی کم نداری، بهترین کلمات. من در خدمتت هستم، من حاضرم سر کار نرم امروز به خاطر شما، اگر میبینی من نیاز داری بگو تا من نرم سر کارم، پیشتون باشم، شاید حالت خوب نیست، شاید مریضی، شاید چیزی نیاز داری. این گونه باید باشد. این میشه قول کریم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای تواضع، میشه جناح الذل. الذل از ذلت، تشبیه کرده به بال پرنده، چون پرنده وقتی که کنار جوجه هاش بالهای خود را می گستراند تا جوجه را حمایت کند در مقابل سرما، گرما، باران، تواضع به خرج میده اون پدر یا اون مادر. میگه شما هم باید اینطوری بکنید، برای پدر و مادر خود را بالهای فروتنی و تواضع را بگسترانید. مخفض یعنی بیار پایین بالهاتو، اونم از روی رحمت، من الرحمه، یعنی این بال، بال رحمته که برای پدر و مادرت میگسترانی تا بر روی آن راه برمند. و قل رب ارحمهما، و دعا هم بکن، بگو بار الها پدر و مادرم را مورد رحمت خودت قرار بده. کما ربیانی صغیرا، همان گونه که وقتی که من صغیر و کوچک و بچه بودم من را تربیت کردن، من را بزرگ کردن، تر و خوش کردن و به اینجا رساندن، نوبت من. خب این مسائلیه که پروردگار متعال در کنار حقوق والدین بیان کرده که فرزند باید چگونه رفتار کند. البته این آیات از آیه 23 تا آیه 39 دستوراتی است که پروردگار متعال یک جا اینجا آورده، اوامر و نواهی که معروف و مشهور هستن. البته این دستورات از توحید شروع شده و به توحید ختم شده و در بین آنها مسائل اخلاقی بسیار زیاد آمده که مورد توجه علما و مفسرین همیشه بوده. انشاءالله در جلسه بعد به این آیات ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.